من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. غلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در بحث اصول در مسئله استصحاب بود. رسیدیم به فصل ششم تحت عنوان حجیت الاستصحاب. گفتیم بحث در این فصل ششم در سه مرحله است. مرحله اول تحریر محل نزاع که در جلسه گذشته بیان شد و گفتیم محل نزاع در استصحاب عام است، تمام اقسام استصحاب را شامل می شود، سواء کان الاستصحاب وجودیا او عدمی. یا رسیدیم به مرحله دوم تحت عنوان بیان الاقوال فی المسئله. گفتیم سه نوع نقل قول داریم. اولین نوع فرمایشات شیخ اعظم فرمود 11 قول در مسئله و اما نوع دوم نقل قول صاحب کفایه بود، فرمود 4 قول مهم در مسئله وجود دارد که فرمایش ایشان را هم عرض کردیم. رسیدیم به نوع سوم فرمایشات شهید صدر اعلی الله مقامه. شهید صدر فرمودند که ما در مسئله استصحاب 4 قول اساسی داریم. قول اول حجیت الاستصحاب مطلقا، استصحاب مطلقا حجت است، این قول اول. فرمود 3 قول دیگر هم 3 تا تفصیل است در باب استصحاب که اهم تفصیل های در استصحاب فرمود همین 3 تا هست و بقیه مهم نیستند که این تفصیل ها را بیان کنیم. 1، اولین تفصیل، تفصیل بین شبهت الحکمیت و الموضوعیه، تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه که این در کلام مرحوم صاحب کفایه هم بود رضوان الله تعالی علیه، تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات کیا گفتن؟ که در شبهات حکمیه جاری نمی شود. روز گذشته گفتیم، اخباریین گفتن، محقق عراقی گفتن، مرحوم آیت الله العظما خویی فرمودن، حالا با تفاوت هایی که روز گذشته اشاره کردیم دوباره اعاده نمی کنیم. 2، تفصیل دوم که شهید صدر فرمودن، تفصیل بین دلیل عقلی و دلیل نقلی است. توضیح ذلک. فرمودن مستصحب ما 2 نوع می شود. اون حکمی که می خواهیم استصحاب کنیم 2 جور می شود. 1 وقت دلیل اون حکم دلیل عقلی است، مثلا بر اساس حسن قبح عقلی حکمی کرده، بعد می خواهیم او را استصحابش کنیم. اون حکمی که میخواهیم او را استصحاب کنیم ربما دلیلش دلیل عقلیه. توجه فرمودید؟ یعنی عقل حکم به قبح کرده، گفتیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، پس شارع هم حکم به حرمت کرده، یعنی یه حرمتی اینجا ثابت میشود. حالا بعدن شک کردیم، میخواهیم این حرمتی را که مستند به حکم عقله چیکار کنیم؟ استصحابش کنیم. یه قسم. قسم دوم اونجایی که مستصحب ما دلیلش دلیل نقلیه، از آیات، از روایات، از اجماع، اینها میشن دلیل نقلی. پس مستصحب چند قسم شد؟ دو قسم شد. این قول که میخواهد تفصیل بدهد اینطور میگوید، میگوید اگر مستصحب ما دلیلش عقلی باشد استصحاب جاری نمیشود، اما اگر مستصحب دلیلش نقلی باشد استصحاب جاری میشود. پس تفصیل بدهیم، در اون مستصحبی که دلیل اون مستصحب ما عقل باشد لا یجری الاستصحاب، دلیلش اگر نقل باشد یجری الاستصحاب. خب این تفصیل مال کیه؟ این تفصیل مال مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم شیخ در رسائل می‌فرماید لم ارى من ذهب الى هذا التفصيل، ندیدم کسی از علما این تفصیل را بگوید، ولی میگه من میگویم مقتضای دلیل همین است، اگر مستصحب ما دلیلش عقلی باشد استصحابش جاری نمی‌شود، اگر دلیلش نقلی باشد استصحاب جاری می‌شود. چرا و به چه دلیل؟ اون انشاءالله باید بریم مرحله سوم که ادله را می‌خواهیم بگوییم، اونجا باید بحثاشو بکنیم. فعلا فقط داریم اقوال را گزارش می‌کنیم، اما دلیلش چی هست این انشاءالله فعلا در مقام توصیف هستیم نه در مقام تبیین. یه وقت شما گزارشی میدهید دارید توصیف میکنید که آقا همچین حرفی زده، یه وقت میخواهید بگویید چرا همچین حرفی، اینو میگن مقام تبیین. دنبال چرا که میرید میگن مقام تبیین، دنبال گزارش که میرید میگن مقام توصیف. ما الان در این مرحله دوم در مقام توصیف اقوال هستیم و در مقام تبیینش نیستیم. این فرمایش، فرمایش مرحوم شیخه، خودش هم در رسائل می‌فرماید ندیدم کسی این تفسیر را بگوید، فرموده ولی من میگویم این تفسیر مقتضای دلیل است و باید همینطور هم باشه. این شد تفسیر چندم. دوم، سومین تفسیری که شهید صدر فرموده است که فرموده تفسیر مهمی است، تفسیر بین شک در مقتضی و شک در رافع است که روز گذشته خدمت شما عرض کردیم. فرمودن اگر مستصحب ما به نحو مقتضی باشد، حالا بفرمایید مقتضی را تعریف کنید. به نحو مقتضی باشد یعنی چی؟ دیروز گفتیم استعداد بقا ندارد، اینو میگن شک در مقتضی، استصحاب جاری نمی شود. اما اگر به نحو شک در رافع باشد، شک در رافع کجا بود؟ اونجایی که مستصحب ما استعداد بقا داشته باشد. شما مثلا وضو گرفتی، این وضو استعداد بقا دارد، توجه فرمودید. عدالت زید استعداد بقا دارد، حیات زید اگر جوان است و میان سال است استعداد بقا دارد، ولی اگر نفسهای آخرش استعداد بقا ندارد، ولی اگر هنوز جوانه میان ساله این استعداد اینا میشه شک در رافع، اینجا استصحاب جاری میشود. اما اگر به نحو شک در چی باشد؟ مقتضی باشد، این استصحاب جاری نمیشه. خود این را هم برخی از اعاظم این تفسیر را بیان کردن. اولین نفر محقق خونساری هست، توجه فرمودید دو تا خونساری داریم در بین علما، یکی پدر است و یکی پسر است، آقا حسین خونساری، آقا جمال خونساری. آقا حسین پدره، آقا جمال پسر است، هر کسی از دیگری بهتر، عالمتر، داناتر. اینها در حوزه اصفهان بودن، هم آقا حسین هم آقا جمال خونساری، معروفن اینها هر دوشون به محقق خونساری. البته آقا جمال که پسره معروفتر است در بین علما، ایشان معروفتر است و خوب هم هست برید شرح حال آقا حسین و آقا جمال را پیدا کنید، زندگی نامشون رو بخونید، ببینید چه فرهیختگان و بزرگانی بودن. اولین نفر ایشون فرموده بعد از ایشان هم مرحوم شیخ قبول کرده این تفسیر را. این تفسیر را مرحوم شیخ پذیرفت. بعد از مرحوم شیخ هم محقق نائینی همین تفسیر را قبول فرمودن و قائل به تفصیل شدن بین شک فی المقتدی و شک. باز عزیزان شک در رافع خودش اقسامی دارد. الان اینجا نمیخوام دیگه وقت بگیریم، انشاءالله توی مرحله بعد باید یکی یکی اینها را برای شما باز کنیم. خب این فرمایش شهید صدر بود. پس شهید صدر چند قول نقل کرد؟ 4 تا قول. حالا در ذیل فرمایش شهید صدر من یه نکته ای را عرض کنم دیگه از اقوال بریم کنار. فرمایش شهید صدر یه نقطه قوتی دارد و یه نقطه ضعفی دارد. نقطه قوتش اینه که شهید صدر برخلاف مرحوم آخوند عدم حجیت استصحاب را به عنوان قول نقل نکرده. مرحوم آخوند که 4 تا قول گفتن، قول اول حجیت استصحاب، قول دوم چی بود؟ عدم الحجیه. شهید صدر عدم الحجیه را نگفته. این کار خوبیست. چرا؟ چون در فقها و اصولیین امامیه یک نفر هم نیست که قائل به عدم حجیت شده باشه. بین اهل سنت هست، اما بین شیعه هیچ کس نیست. در میان فقها و اصولیین شیعه احدی لم یذهب الی هذا القول. پس چرا مرحوم آخون اینو به عنوان یه قول نقل کرده است؟ قول نیست این. بین ما همچین قولی وجود ندارد که بی خود ما بیایم این را به عنوان یک قولی در اینجا نقل کنیم. لذا از این جهت این بیان شهید صدر قوتی پیدا می کند نسبت به بیان مرحوم آخون. ولیکن یک نقطه ضعفی اینجا در فرمایش شهید صدر. خب این است که شهید صدر 2 تفصیل از شیخ نقل کرده، در حالی که ما باید فرمایش شیخ را 1 دونه بگیریم. خوب دقت کنید، فرمایش شیخ را باید اینطور بگیریم، تفصیل شیخ را بگیم مستصحب ما یا دلیلش نقلی عقلیه یا دلیلش چیه؟ بگیم نقلیه. اگر دلیل عقلیه اصلا استصحاب جاری نمی‌شود. اگر دلیلش نقلیه اون وقت تفصیل بدیم بین شک در مقتضی و شک در رافع. فرق این عرضی که ما میکنیم با فرمایش شهید صدر چی میشه؟ این تقسیمی که ما کردیم. خوب دقت کنید، شهید صدر 2 تفصیل جدا گفت. گفت مستصحب یا دلیلش عقلیه یا نقلیه. عقلیه جاری نمیشه، نقلیه جاری میشه. بعد دوباره میاد میگه شیخ فرموده است که شک یا در مقتضی یا در رافع. اگه در مقتضی جاری نمیشه، اگر در رافع جاری میشه. ما عرضمونه که نه، اینجوری نگیم. بگیم مستصحب ما یا دلیل عقلیه یا دلیل. اگه عقلیه جاری نمیشه، اگه نقلیه شک بین مقتضی و رافع فرق میکنه. این عرض ما بود. اونم حالا شما اگه این دوتا رو بذارید با هم مقایسه کنید، مشکل کجا پیدا میشه؟ مشکل اینجا پیدا میشد که وقتی که شهید صدر تفصیل سوم را از اون تفصیل اولی توجه فرمودید جدا کرد، کسی ممکنه فکر کند که تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع تو احکام عقلی هم هست، همونطوری که تو نقلی هست تو عقلی هم هست، در حالی که این تفصیل فقط مال دلیل نقلیه، مطلق نیست. وقتی که شما تقسیم سوم را جدا کردی از تقسیم دوم، بعد این تقسیم سوم هم توی دلیل بگین عقلی میاد، هم تو دلیل، در حالی که شیخ این را نمیگوید. شیخ نمیخواد شک در مقتضی و رافع را مطلق بگوید، هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی. شیخ در دلیل عقلی اصلا استصحاب را جاری نمیداند. لذا این تفصیل سوم باید بچسبد به تفصیل دوم. نمیدانم نکته فرق را عزیزان گرفتین یا نگرفتین که من چی گفتم. عرض ما شهید نشه ها. ما اگر این تفصیل سوم را بچسبانیم به تفصیل دوم، اون وقت تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع مال کجا میشه؟ اونجایی که فقط دلیلش نقلی باشه. اما اگر اینو نچسبونیم به او، یه تفصیل جدا بگیم، یعنی شهید صدر اینو جدا کرده، اگر ما این را جدا کنیم، اون وقت کسی توهم میکند که تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع هم تو دلیل نقلیه هم تو دلیل... خب این درست نیست همچین چیزی. یعنی شیخ قطعا این را نمیگوید. حالا مرحوم نایی ممکنه این را بگوید، ولی مرحوم شیخ چنین حرفی نداره. اگر ما میخواهیم حرف شیخ را بزنیم، باید اینطور تقسیم کنیم، یعنی بگیم یا دلیل عقلیه یا دلیل عقلی که اصلا جاری نمیشود، نقلی تفصیل بدهیم بین المقتضی و رافع. پس اینو باید بچسبونیم به او. عرض ما اینه سوم را از دوم جدا نکنیم، بیایم بگیم آقا در مسئله دو تا تفصیل داریم، نه سه تا تفصیل. یک تفصیل، تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه، این میره کنار. یه تفصیل دیگه هم این دوتایی که به هم چسبیده با هم بگیم. وقتی که میگیم سه تا، تفصیل سوم اطلاق پیدا میکنه، در حالی که مرحوم شیخ چنین حرفی را نمیزنه. لذا این جهت ضعف در تقسیم شهید صد اعلی الله مقامه الشریف به ذهن قاصر ما میرسد که اینجوری تقسیم نکنیم، نگیم سه تا تفصیل است، بگیم چند تا تفصیله؟ دو تا تفصیله. یکی بین شبهات حکمی و موضعی میره کنار، بعدی هم بیان بگیم تفصیل دوم و دیگه سومی نداریم. تفصیل دوم آن است که یا دلیل عقلیه یا نقلیه، اگر عقلی اصلا جاری نمی شود، اگر نقلیه شک مقتضی جاری نمی شود، شک در رافع جاری می شود. توجه فرمودین؟ ولی شهید صد سه تا تقسیم درست کرد. وقتی شما سومی را از دومی جدا می کنید، این سومی چی پیدا می کنه؟ بگید با من. اطلاق پیدا می کند، چون نچسبیده، پیوسته به اون دومی نشده، یعنی جدا شده. وقتی جدا شده، شک بین مقتضی و رافع، خب این هم یجری فی العقلی هم در نقلی، هر دوتا را می گیره دیگه، چون شما اینو جدا کردید از اون. در حالی که این سومی پیوسته به همون دومی باید بشه، به همدیگه ملحق بشن که یک تفسیر را می خواهد بیان بفرماید. خب حالا که اقوال هم روشن شد، نوبت میرسد که ما مختار را بگوییم. مختار ما همون نظریه صاحب کفایه است. ما قائل هستیم به این که استصحاب مطلقا جاری میشود، چه در حکمیه چه در موضوعیه، چه مقتضی چه رافع، چه دلیل عقلی باشد چه دلیل نقلی باشد. مختار ما همون چیزی است که صاحب کفایه فرموده است، و هو مختار جمع کثیر من المحقق. بعد از صاحب کفایه که این نظریه را ابراز کرد، اکثریت قریب به اتفاق اصولیین فرمایش صاحب کفایه را قبول کرده اند و با شیخ تا اون مقداری که ما اطلاع داریم فقط محقق نائینی موافقت فرموده اند. کس دیگری را من ندیدم که بعد از محقق نائینی تفصیل مرحوم شیخ را بپذیرد، نه بین عقلی و نقلی و نه در شک مقتضی و شک در رافع. خب پس بنابراین تا اینجا مرحله دوم هم به پایان رسید. اقوال رو براتون گفتیم، مختار را هم براتون گفتیم. بریم در مرحله سوم، ادله حجیت استصحاب. خوب دقت بفرمایید، ما اول کاری که میخوایم انجام بدیم، اول میریم سراغ مختار خودمون، ادله ای را ببینیم برای حجیت مطلق استثناء، بعد میریم سراغ تفصیل ها. برعکس شهید صد ما میخواهیم. شهید صد اول رفته سراغ تفصیل ها، تفصیل ها رو باطل کرده، بعد میگه پس بنابراین اطلاق ثابت میشه. به نظر ما راه صحیح این است که ما مدعای خود رو اول ثابت کنیم، اول اینو ثابتش کنیم، بعد که این ثابت شد بریم سراغ تفصیل ها و بعد اونها را مورد بحث و بررسی قرار بدهیم. خب حالا میریم سراغ همین قول اول که حجیت مطلق استصحاب باشه. برای اثبات این قول به چهار دلیل تمسک شده است. فهرست ادله را میگویم: یک، دلیل عقل. دو، بناء العقلا. سه، اجماع. چهار، اخبار و روایات. برای حجیت استصحاب این چهار تا دلیل هست: عقل است و بناء عقلا هست و بفرمایید بله اجماع است و در نهایت هم الاخبار و روایات، روایات و اخباری که در اینجا هست. خب ما قبل از اینکه وارد بشیم توی تفصیل اینها، یه نکته مهم که بعضی از دوستان من هم اول بحث عرضم به حضور شما استصحاب، اینو پیامکی از ما سوال کردن دوستان عزیز، متعددی از دوستان از طریق شبکه‌های اجتماعی یا پیامک سوالاتی میپرسن، خیلی خیلی خوبه، من استقبال میکنم، اما از همه عزیزانم عذرخواهی میکنم، گاهی به علت شلوغی که سرم خیلی شلوغه نمیتوانم پاسخ بدم، ولی عموما سوالات را میخوانم و لذت میبرم از این که عزیزان مشارکت در بحث دارن، ولی عذرخواهی میکنم که سرم بعضی از اوقات انقدر شلوغه قدرت پاسخگویی ندارم، زمانش رو ندارم، یا اگه زمان دارم دیگه حال ندارم، انقدر خسته هستم که دیگه حال ندارم، ولی شما حتما این کار را بکنید، ما را خوشحال کنید که احساس میکنیم که عزیزان ما مشارکت در بحث دارن، فعالن، نقطه نظرهایی که به ذهنشون میرسه بعضی ها صوتی میدن، بعضی ها به صورت نوشتاری میدن، ما هزاران احسن میگوییم به این عزیزانی که فعال در بحثن، ضبط صوت نیستن، فعالن، مشارکت در بحث، اینها به ما شوق میدهد و ذوق میدهد که الحمدلله جلسه ما یک جلسه ایست که عیار علمی را دارد، عزیزانی هستند که مشارکت در بحث میکنن. آفت هر جلسه علمی این است که شرکت کنندگان در اون جلسه مشارکت نداشته باشند، علاقه به شرکت در بحث نداشته باشند، این آفت یک جلسه علمی، و اونهایی که علاقه مند هستن مشارکت. بعد از درس یه سری عزیزان میان سوال میکنن، هفته یه جلسه بعضی از دوستان وقت گرفتن، همین سه شنبه ها، حالا بد نیست اینم اعلان عمومی میکنیم، ما سه شنبه ها با بعضی از دوستان جلسه پرسش و پاسخ داریم بعد از ساعت 10 که تفسیر ما تمام میشه، اون تا میرفتیم در یه اتاقی به صورت تقریبا نیمه خصوصی بود، حالا گفتیم امروز بذار اعلام کنیم که هر کی دوست داره، اشکالاتی اگر تو مباحثاتون انباشته شده تو ذهنتون هست، اینها فرصت نبوده، ما سه شنبه ها ساعت 10 که تفسیرمون تمام میشه تا ساعت 10:45 یعنی 45 دقیقه در خدمت دوستان هستیم. حالا میرفتیم توی اتاقی، چون اون موقع اعلان عمومی نکردیم، الان که امروز اعلان عمومی کردیم همینجا در خدمت عزیزان من هستم، بیان دوستان بشینیم دور هم دیگه، بحثی، سوالی، پرسشی، ابهامی، هرچی هست، حالا این 45 دقیقه‌ای که ما برای عزیزان وقت میگذاریم در خدمتتون هستیم. این مشارکت ها عزیزان خیلی مهمه، فضای علمی رو بالا میبرد. العلم و خزائن و مفتاح و سؤال، مولا امیر المؤمنین فرمون، علم چه در گوینده چه در شنونده مثل یک خزینه دربسته ای هست، کلیدش سؤال است. شما وقتی سؤال میکنید ذهن خودتون فعال میشه، من که جواب میدم ذهن من فعال میشه، در این رد و بدل ها چه بسیار نکات جدیدی که هم دستگیر من میشه هم دستگیر شما میشه. لذا از این مشارکت غفلت نفرمایید، هر چی به ذهنتون میرسه یک کمی روش بررسی کنید، یک کمی تأمل کنید، اگر دیدید چیز خوبی هست حتما، حالا به صورت شفاهی هم اگر نشد پیامکی به هر کیفیتی به ما برسانید، منم احتمام من بر این است که حتما جواب بدهم، ولی اگر جواب یه وقت ندادم عذر ما را بپذیرید که سر ما خیلی خیلی شلوغ است، از خدا بخواهید که سر ما کم خلوت بشه که من بتونم دیگه بیشتر در خدمت عزیزانم باشم. خب دوست عزیز ما سوال کرد فرق بین عقل و بنا عقلا چی؟ گفتیم استصحاب یه دلیلش عقله، یه دلیلش بنا العقلا است. مال فرق بینهما، فرق بین این دوتا چیه؟ که در اصول هم بله گاهی میگیم دلیل عقل که یکی از ادله اربعه است، گاهی میگیم بناء العقلا. این فرقه رو می‌خواستم براتون بگم، حالا آخر وقتم شده مقدمه‌شو عرض می‌کنم تا فردا انشالله تفصیلش رو عرض بکنم. ببینید در مباحث فلسفی میان عقل رو به دو بخش می‌کنن، میگن عقل یا عقل نظریه یا عقل عقل عملیه، نه اینکه دو تا عقل داریم ها، یه عقل بیشتر نیست، مدرکاتش فرق میکنه. این تقسیم به اعتبار مدرک نیست. ما دو تا عقل نداریم، یک عقله. عقل یعنی قوه ادراکی. یه قوه ادراکی ما بیشتر نداریم، اما مدرکاتش متفاوته. عقل نظری، توجه فرمودین، چی رو درک میکنه؟ عقل نظری درک میکند هست‌ها و نیست‌ها رو. ما ینبغی ان یعلم، اون چیزی که باید شناخته بشود، چه چیزی هست و چه چیزی نیست. توجه فرمودید، اینو بهش میگیم عقل. خدا هست یا خدا نیست، قیامت هست یا قیامت نیست، ملائکه هست یا ملائکه نیست، الی غیر ذلک. پس اون عقلی که با اون عقل هست ها و نیست ها درک میشه بهش میگیم عقل. اما عقل عملی چیه؟ ما ینبغی ان یفعل، باید ها و نباید ها، چه کاری را باید انجام بدم چه کاری را نباید انجام بدم. به تعبیر دیگه محدوده عقل عملی مسئله حسن و قبح. ما هو حسن و ینبغی ان یفعل، ما هو قبیح و لا ینبغی. اینو میگیم عقل عملی، این میشه عقل عملی. عقل نظری عزیزان به عمل کاری ندارد. عقل نظری درک میکند چه چیزهایی هست و چه چیزهایی نیست. خب این دوتا که حوزه ها مشخص شد، دلیل عقل که میگن منظور عقل نظریه، بنای عقلا که میگن منظور عقل عملی. آنچه را که مربوط به عقل عملی میشود که همون حسن و قبحه، این مربوط میشود به بنا العقلا. بنا عقلا اینجاست. عقلا میگوین، حالا چجوری عقلا میگوین، چجوری میفهمن، اینها دیگه الان از بحث اصول ما خارجه، نمیتونیم وارد اینها بشیم. اگه بخوام وارد اینها بشیم خیلی باید بریم در مباحث فلسفی و سایر مباحث که تناسبی اصلا با بحث ما نخواهد داشت. پس بنابراین فرق بین دلیل عقل و دلیل بله، حالا اینو بهتون بگم عزیزانی که خاطرشون هست، در بحث اصول فقه توجه فرمودید، در اصول فقه اونجایی که بحث عقل را مطرح کرد خاطرتون هست دو قسمی کرد؟ یه قسم را میگفت مستقلات عقلیه، یه قسم را میگفت چی؟ غیر مستقلات عقلی. مستقلات عقلیه چی را بحث میکرد؟ حسن و قبح را. این همون بنا العقلا میشه. در غیر مستقلات چی را بحث میکرد؟ ملازمات عقل. این میشه دلیل عقل، اون ملازمه بینه. مثلا میگه اگه مقدمه واجب واجب، اگر واجب واجبه مقدمش هم باید واجب باشه، ملازمه هست بین این و این. در عقل نظری سخن از ملازمه، سخن از حسن و قبح نیست، سخن از ملازمه است. آیا بین این و بین این ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ اگه شما رفتید رو ملازمه، بگید اسمش میشه چی؟ عقل نظری، و همون عقل میشه که تو اصول ما ازش بحث میکنیم، بحث ملازمه است. هل الملازمت و ثابتتون بین وجوب ذل مقدمه و وجوب المقدمه. توجه فرمودین؟ اینجا بحث ما از چی بود؟ ملازمه. یه نمونه دیگر، مثلا آیا نهی مولا ملازمه با فساد دارد یا ندارد؟ اگر مولا از یه چیزی نهی کرد، آیا لازمه نهی فساد است؟ این ملازمه. حالا این به بنای عقلا ربطی نداره، میاد در حوزه چی قرار میگیره؟ بگین عقل نظری قرار میگیره. آیا امر به شی مقتضی نهی از ضدش هست؟ یعنی ملازمه. امر ملازمه دارد با نهی یا ملازمه ندارد؟ اگر ما سخن از ملازمه گفتیم، این میشه چی؟ دلیل عقل، اما عقل نظری میشه. اگر سخن از حسن و قبح گفتیم، اطاعت و معصیت گفتیم، اگر رفتیم تو این فضاها که مربوط به عمل میشه، به عمل شناخت نیست، مربوط به عمله، اینها الان میشه چی؟ بگین بنا العقلا. مثلا ان شاء الله سوال دوست عزیزم روشن شد، ما موقع وقت نکردم جواب بدم چون در آینده هم در پیش بود، دیگه گفتم حالا انشاءالله میرسیم سر جلسه درس توضیح بدم، اون عزیز من هم جواب سوالشون رو خواهند گرفت که فرق بین دلیل عقل و بناء العقلا چی شد. دلیل عقل شد چی؟ مرور کنیم با هم. دلیل عقل شد عقل، بله. بناء العقلا شد چی؟ عقل. دلیل عقل شد چی؟ ملازمه. بناء العقلا چی شد؟ حسن قب. اینا رو توجه کنید، حسن قب میره توی بناء العقلا، قضایای مشهوره، آراء محموده که این منشأش عقلا هستن، به ما هم عقلا. اما دلیل عقل به عمل اصلا کار نداره، در عمل چه اتفاقی میخواد بیفته؟ میاد روابط اشیا رو کشف میکنن، آیا بین این شی و بین این شی رابطه لزومیه هست یا رابطه لزومیه نی. پس اگه میگیم یه دلیل استصحاب عقله، سریع ذهن شما باید بره روی چی؟ ملازمه. یه دلیل استصحاب بناه عقلاه، میرین سراغ چی؟ حسنو عمل عقلا، بناشون، سیرشون بر اینه. اگه کسی بر این سیر عمل نکنه، تقبیحش میکنن، مؤاخذش میکنن. اینجا همیشه یه همچین اتفاقی میفته. پس بنابراین دلیل اول توجه، پس یه دلیل عقل شد، بگین یه بناء عقلا شد، بعدش چی شد؟ اجماع شد، و بعدش روایات. صاحب کفای اعلی الله مقامه الشریف اول بناء عقلا را مطرح کرد، بعد دلیل عقل را مطرح کرد. توجه فرمودید، اول بناء العقلا را فرموده. ما هم چون میخوام به ترتیب کفایه بریم، توجه فرمودید، اگه دست خودمون بود برعکس میکردیم، اول عقل را میگفتیم بعد بناء العقلا را میگفتیم، چون دلیل عقل مستحکم تر است نسبت به بناء العقلا. این تقدم با عقل است، بعد با بناء العقلا است. ولی حالا چون بر اساس کفایه میخوام بریم جلو، شالا سعی میکنیم که دوستان میخوام پیگیری کنن اذیت نشین، دیگه جا به جا که میشه دوستان اذیت میشن. سیر بحثمون بر اساس بله کفایه رسائل، کفایه بله حواشی و شروح کفایه، و بعدم تقریرات. اگر میخواهید سیر مطالعاتی داشته باشید، ما اینطوری میریم جلو، اول مباحث رسائل، بعد صاحب کفایه است، بعد حواشی و شروح کفایه است، بعدش هم بفرمایید در نهایت چی میشه؟ تقریرات اعظم هست که پیگیری خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.